17 تیر 1399، 9 جولای 2020، 17 ذی‌قعده 1441. در ایران سپید می شنوید. آموزش تئاتر و موسیقی به معلولان مشهدی در مؤسسه مردمی. اظهارات حقوقدان نابینا درباره یک اقدام حقوقی به منظور اجرای بند 1 ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان. هشتگ مرور داغ‌ترین اخبار شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. با کاغذ لیوان بسازید. آموزش ساخت اوریگامی به نابینایان. به نام الله. سلام، من به سرغانی هستم و به همراه همکارانم در ایران سپید مفتخریم که حاصل تلاشمون رو در دقایق پیش رو پیشکش شما عزیزان کنیم. تا پایان با ما باشید.
نام مؤسسه خیریه توانمندسازی بچه‌های بارانی را اگر بشنوید، شاید تصور کنید یکی از مؤسسات تحت پوشش سازمان بهزیستی است که بیشتر تلاشش کمک به امرار معاش بچه‌های معلول است. اما نه، اینجا مؤسسه است مردمی برای آموزش تئاتر، موسیقی و صنایع دستی به معلولان مشهدی. شهاب مهدی‌زاده از دوستان نابینا نیز از اعضای مؤسسه است. مهدی‌زاده درباره گروه میگوید:
این گروه 12 سال تشکیل شده، بعد با بچه های جسمی حرکتی دارن فعالیت میکنن که این بچه ها متاسفانه چندین سال بود تا 18 سال هم هست که تو خونه شون مونده بودن، یعنی از خونه بیرون نمیرن فقط به خاطر نگاه مردم. و بعد وقتی وارد این گروه میشن آقای کنه با بچه ها کار میکنه، یعنی تئاتر. تئاتر خودش درمانگره، به تمام روحیات بچه ها رو درمان میکنه. اون روحیاتی که تو خونه مونده بودن و کسل بودن و متاسفانه گوشه‌گیر بودن، بعد در اساس توانمندی های بچه ها بهشون به قول معروف تو اون تئاتر نقش داده میشه. تئاتر هم موسیقی هست، هم صنایع دستی هست. یعنی بچه ها خودشون صنایع دستی درست میکنن، محصولات کار دست بچه هاست، محصولاتی هست کار دست بچه هاست، خودشون درست میکنن و به نفع خودشون هم فروش میره. اساس همین اجراها میزان درآمد زندگیشون هست، تأمین معاش زندگیشون هست، با همین درآمدها زندگی تشکیل دادن، دیگه وارد جامعه شدن، الان ازدواج کردن خیلی هاشون، بچه هم دارن.
شما چند وقت با گروه هستید؟
5-6 سال هست عضو گروه بچه های با هم.
شما فقط نابینا هستید یا کس دیگه؟
نه، بازم نابینا و از خانواده کم بینایان و نابینایان بازم هست.
بعد اینها رو چجوری انتخاب کردن آقای کیانیان؟
اینها رو بر اساس روابطی که داریم، یعنی روابطی که دارن انتخاب میکنن، یعنی میشناسن دیگه. خیلی از بچه ها دوست هایی دارن مثلا که با این ویژگی ها هست، اصلا اونا خودشون بعضی وقتا معرفی میکنن، بعضی وقتا مؤسسه خودش دنبال میگرده، خودش پیدا میکنه. اصلا طبق یه سری برنامه ها و یه سری همایش ها و یه سری اتفاق هایی که تو سطح شهر مشهد میفته، یه سری معلول ها میان میبینن که تئاتر های حتی تئاتر های خیابانی هم هست، چون ویژه خیلی اماکن میریم اجرا میکنیم.
درسته،
اجرا میشه و بعضی از دوستان نو میان میبینن، برای همین مشتاق میشن و وارد کار میشن دیگه.
بله، به اسم مؤسسه باران هست دیگه توی مشهد. جای
مؤسسه در اصل خیریه هست، ولی اونجوری نیست که بچه ها رو مثلا این مؤسسه نگه دارنده باشه، یعنی بچه ها اصلا از خانواده هاشون جدا نشسته. اونها فقط هنر ماهیگیری یاد میده، یعنی جوری نیست که زیر پوشش فقط قرار بده و هیچ کاری نکنه. حالا یکی به یه طریق، یکی فروشندگی، یکی محصول تولید میکنه، یکی موسیقی اجرا میکنه، یکی تئاتر اجرا میکنه.
بله،
هر کی به نوعی.
بله، مشخصا خود شما تو تئاتر وارد شدید، درسته؟
من خودم خوب خواهدم تو دعاز و موسیقی بودم.
بله.
الان جدیتر دیگه دارم کار میکنم. 4-5 تا نمایش الان داریم که بخواییم اجرا کنیم. هرچه میذاره بیشتر هم میشه به تعداد نمایش همون. و بیشتر نمایش هایی که داریم نویسندهش خود برادر آقای کیانیانه و آقای کیانیان هم که کارگردانمونن.
اینو توی شهرهای مختلف، استانهای مختلف هم اجرا میکنید یا فقط توی خراسان؟
آره، اما قرار بود قبل از اینکه این کرونا داستان کرونا شروع بشه قرار بود حدوداً 6-7 تا 7-8 شهر بسته بودیم که بریم، دیگه نشد.
توی مسابقات تئاتر معلولین هم شرکت داشتین تا حالا؟
جشنواره ها آره، جشنواره مثلا بین‌المللی کبیری از شرکت داشتن، بعد شد جشنواره اصفهان شرکت داشتیم. همین جشنواره آخرین جشنواره اصفهان بیش از 16 مقام رو کسب کردم. بچه ها
کدوم نمایش ها رو روی صحنه بردید؟ گروه بارا تو اصفهان
نمایش پرنده و فیل رو بردیم و نمایش راز درخت مقدس. آخرین نمایشمون هم این نمایشی بود بنام به اسم خانم خزوکی، کاری از جبار باغچبانه. ما رفته بودیم جشنواره بین‌المللی همدان، این نمایش رو اجرا کردیم، بازخورد خوبی داشت، مورد استقبال قرار گرفت.
اجرای نمایش برای نابیناهای مطلق مشکلاتش چیه؟
مشکلات خاصی نیست، مشکلات فقط شناخت محیط.
بله،
شناخت محیط فقط. من یک باری محیط رو من یعنی یک باری محیط رو من ببرم راحت میشناسم دیگه. آره، یک بار دیده باشم دیگه راحت.
براتون پیش نیومده لبه سکوی سن مشکلی ایجاد بشه واسه حالا شما؟
اصلا
حرکت رو محدود نمی کنن آقای کیانیان؟
نه به هیچ وجه.
آها، نشانه گذاری خاصی انجام میدین توی سن؟
بعضی اوقات
نسبت به همه
همیشه.
بند 1 ماده 27 قانون حمایت از معلولان بر تأمین معیشت شهروندان معلول تأکید فراوان دارد. به منظور استیفای این حق دو نوع نظریه به وجود آمده. گروهی برانند چون این استیفایی نباید در این موقعیت مبتنی بر تحت فشار قرار دادن دولت باشد. برعکس گروه دیگر معتقدند باید به منظور استیفای حق معیشت معلولان از راه‌های قانونی و اقدامات حقوقی دولت را تحت فشار بگذارند تا بلکه بتوانند این حق را استیفا کنند. گروه دوم بهترین روش برای رسیدن به اهداف خود را دادخواهی به دیوان عدالت اداری می‌دانند. ناصر سرگران، دکترای حقوق بین الملل و وکیل دادگستری و یکی از فعالان مدنی معلول، در خصوص این اقدام چنین میگوید:
در خصوص دادخواهی با خواسته الزام دولت به برقراری حداقل دستمزد حقوق کار برای معلولین شدید یا خیلی شدید که فاقد درآمد و شغل هستند، باید عرض کنم که خب مخالفان و موافقانی داره. همونطور که جناب معینی در پیام هفته اشاره داشتند به این مسئله که دادخواهی نمیتواند راه حل مناسبی برای این موضوع باشد. اولا این یک ظرفیت حقوقی است که در اختیار ما قرار گرفته. خب قوه مقننه کار خودش رو انجام داده، قوه مجریه در 1-2 سال گذشته پس از تصویب قانون دست کم ردیف بودجه را برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تعریف کرد، اما چالش اینجاست که این بودجه ناکافیه و پاسخگوی نیازهای مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان نیست. پاسخ اینه که در 1-2 سال گذشته به اندازه کافی نامنگاری های متعدد صورت گرفته، از سازمان برنامه و بودجه خواسته شده، خود انجمن ها شبکه تشکل های نابینایان کشور اقدام کرده در این رابطه، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت اقداماتی رو انجام دادن ولی با وجود تمام اینا هنوز موفق نشدیم که ما به اون حداقل اجرای قانون هم نزدیک بشیم و شاهد آن هستیم که بودجه اختصاص یافته به قانون به مراتب کمتر از آن چیزی است که لازمه برای اجرای قانون. خب یکی از این مواد قانون ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولانه، اگرچه ما فقط در دو ماده 5 و 15 این قانون یک ضمانت اجرا رو شاهد هستیم برای تعقیب ناقضان این دو ماده، خاصتا در خصوص 3% اشتغال معلولین و بحث مناسب سازی، اما این ضمانت اجرا کیفریه و مانعی برای طرح دعاوی حقوقی نیست و عدم پیشبینی برای مراجعه به مرجع قضایی در یک ماده قانونی به منزله این نیست که ما نمیتوانیم این کار انجام بدیم و در هر ماده قانونی اصلا نیازی نیست این مسئله پیشبینی بشه. آنچه که مشخصه ما به قواعد کلی مراجعه میکنیم و قواعد کلی به ما اجازه میدهد در آنجایی که دولت حقوق مردم رو رعایت نمیکنه، حقوقی که در قانون پیشبینی شده، مردم می توانند علیه دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و اتفاقا این مبنایی است که قانون اساسی پیش بینی کرده و اساسا خواسته که مردم بتوانند علیه دولت شکایت کنند، نه اینکه چون دولت از نمی توان از وی شکایت کرد. و پس ما این ظرفیت قضایی رو ابتدا به ساکن داریم، اما این که این موضوع به نتیجه میرسد یا نه بحث دیگری است، بحث متفاوتی است. در هیچ پرونده حقوقی اولا نمیتوان این رو تضمین کرد که پرونده به نتیجه میرسد.
سرگرام معتقد است این اقدام حتی اگر نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته باشد، میتواند یک قدم کار را جلوتر برده و به نوعی هشداری برای دولت محسوب شود.
این که طرح دعوی به معنای پیروزی 100% نیست، نه این که خب ما بخوایم بیگدار به آب بزنیم و نتیجه اصلا برای ما مهم نباشه. ما میخوایم بگیم که اولا این مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست، این مسئله برای ما محرزه، ولی اینکه خروجی رأی چه خواهد بود بسته به بسیاری عوامل داره و این عوامل بخشیش مربوط به دفاعیاتی است که ارائه داده میشه، حساسیتی است که دستگاه قضا به این مسئله پیدا خواهد کرد و مواردی از این دست. مطالعات خوبی در این خصوص صورت گرفته و این موضوع برمیگرده به امکان سنجی دادخواهی و دادرسی پذیری حقهای رفاهیه. یعنی چی؟ یعنی این که حداقل دستمزد کار رو اگه بخواد دولت بپردازه، رفاه شهروندان دارای معلولیت بهبود پیدا میکنه. ما هم بر اساس اون مطالعاتی که داشتیم میخواییم بگیم که این برمیگرده به حد اکثر حقوق رفاهی. ما داریم حداقل رو از دولت مطالبه می کنیم و حداقل هم در قانون پیش بینی شده، چیزی بیش از آن پیش بینی نشده است و برای همین حداقل در چارچوب نسل دوم حقوق بشر، در چارچوب حقوق ایجابی، دولت مکلف حداقل ها رو فراهم کنه. عدم تأمین معیشت میتونه حیات شهروندان دارای معدودیت رو تحت تأثیر قرار بده که این یکی از مهمترین حقهای بشری در نسل اول حقوق بشر و در حقوق مدنی و سیاسیه. و بر اساس این مطالعاتی که صورت دادیم میخوایم جلو بریم و مضافاً این که ما میخوایم به اون رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اتفاقاً رأی وحدت رویه هستم توجه کنیم. نظر حقوقدانان و فعالان عرصه حقوق افراد دارای معلولیت رو من به دادنامه شماره 164 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می کنم که اتفاقا برای شعبم الزام آوره که میگوید نبود اعتبار بودجه یا کمبود آن موجبی برای اسقاط حق نیست و به این بهانه که دولت بودجه ندارد نمیتواند شالی خالی کند از اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان. در نتیجه ما چند حالت رو متصور هستیم. یکی این که اساساً اگر منجر به رأی هم نشود به بهانه اینکه بودجه‌ای دولت ندارد که ما میگیم به استناد این دادنامه‌ای که وجود داره برای شعب هم الزام آوره بایستی رأی بدهد، اما در بدبینانه ترین حالت هم اگر رأی نگیریم حداقل اینه که سیستم قضا رو داریم نسبت به موضوع حساس میکنیم، شکایت هم گروهیه و طبیعتا این مسئله برای دیوان عدالت اداری مهم خواهد بود و حساس خواهد شد که با توجه بیشتری به موضوع رسیدگی کنه. از سوی دیگر دولت متوجه خواهد شد که معلولان دارن از سیستم قضا هم مطالبه گری می کنن و دستگم در سال بعد و سالهای بعد سریعتر و به روند اختصاص بودجه برای اجرای ماده 27 همت خواهند گذاشت.
ما را در @ ایران سفید دنبال کنید.
این شد 1354 با 263 جمع کنیم چقدر میشه؟
حساب کنین، حساب کنم 50 رو با 3 ضرب کنم
6 و 4 10 به 6 و 10 بر 1 4 و 4 82 تا اونجا داریم که کس میشه؟
61
7 و 7 14 و 2 شد 16
نه نشد 70 رو جمع کنین با 70
این پوشک مال کی بود که
افتاد؟ آه مال من بود، ای خدا مردم بده
24 اونجا داریم
24
4 تام اینجا داریم، تو بگو چم میشه؟
سودش هم کم میشه،
سودش هم 14% که باشه
از همش کم میشه با همش جمع میشه، میشه 72 قسط و 4 ماهی
تر هر ماه 706 تومن و یه عباسی.
آقای اون خانما ساکت بشین، چه بی حیا، معنی نداره این همه حیاهو و برو بیا. حالا همگی کنار 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 بغل دیوار مثل قطار، از جلو نظام خبر دب خانو پولات و ورد
مشتری یا یاری کنین،
بنده رو بانک داری کنین.
آوایی بود از نمای فیلم خاطر انگیز دوز عروسک ها و در ادامه همراه باشید با سمیه افشین‌فر در هشتگ.
این شما و این هشتگ.
بالا رفتن آمار کرونا در کشورمون طی هفته گذشته بازتاب‌های زیادی رو در شبکه‌های مجازی داشتش. خب همونطور که هممون می‌دونیم آمارهای تعداد مبتلاها و حتی تعداد کشته شده‌های ویروس کرونا دوباره مثل فروردین و اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری شد و در واقع یه بحث مهمی بودش توی شبکه‌های اجتماعی. خب این خبر که از روز 15 تیر ماه در واقع زدن ماسک هم اجباری شد به حواشی و اظهار نظر پیرامون این بحث دامن زد و ما نظرات کاربرها رو در خصوص این موضوع میخوندیم که خب همدیگر رو تشویق میکردن به زدن ماسک و توصیه هایی میکردن در کنار اینکه در مراسم های مختلف، مراسم های عروسی و عزا و دور همی ها شرکت نکنید و در واقع از تبعات اون مینوشتن. مثلا به یه توییت اشاره میکنم که یکی از کاربرها توییت زده بود که از ماسک زدن کسی نمرده ولی از کرونا بیش از 500,000 نفر مردن. خب این یکی از خبرهایی بود که خب خیلی پیرامونش بحث و اظهار نظر می شد. همه ما می دونیم الان ماه هاست که کرونا یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های مجازی هستش. در هفته گذشته درگذشت سیروس گرجستانی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون کشورمون بازتاب خیلی زیادی داشت. خیلی ها درباره آقای گرجستانی می نوشتن و از خاطراتی که با سریال هاش داشتن می گفتن. مثلا یکی نوشته بود که سیروس گرجستانی برای من نماد سالهایی بود که حالمون خوب بود، یا یکی دیگه نوشته بود که خب گرجستانی به من ثابت کرد که محبوب بودن به فالوور میلیونی داشتن و عکس‌های رنگارنگ داشتن و اینا نیستش. خبر بعدی که باز هفته گذشته خیلی بازتاب داشت و خیلی سر صدا کرد، خبر حضور آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در مجلس و برخورد نماینده های مجلس 11 با ایشون بود. خب فریادها و اون صحبت هایی که نماینده ها می کردن، اون که مثلا اجازه صحبت کردن به آقای وزیر رو نمی دادن و حتی رفتار و نحوه واکنش خود آقای وزیر بازتاب بسیار زیادی داشت و فیلم های متعدد و متنوعی در واقع ازش در شبکه های مجازی پخش می شد. نظرات کاربرها هم اومد متفاوت بود، یه سری ها از تلاش های ظریف در طی این سال ها نوشتن و در واقع از زحمات آقای ظریف قدردانی میکردن، خیلی ها به صحبت های امام خمینی اشاره میکردن و میگفتند که وزارت خارجه و وزیر امور خارجه باید شأنش حفظ بشه. و بعضی ها مثل آقا تهرانی نماینده مجلس که بلافاصله بعد از حضور آقای ظریف در مجلس در توییتر خودشون نوشتند که ظریف به جای اینکه پاسخگوی عمل کرده 7 سالش باشه، خودش رو پشت رهبر انقلاب و شهید قاسم سلیمانی پنهان کرد و برایشون نوشتن که این راه و رسم پاسخگویی نیست آقای ظریف، به انتقاد از نحوه پاسخگویی آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون پرداختن. خبر دیگه ای که این روزها خیلی داغه و هفته گذشته هم خیلی داغ بود و سر و صدای بسیار زیادی داشت، بالا رفتن قیمت دلار و سکه از مهمترین خبرهای شبکه‌های اجتماعی این روزها هستش. خب دلیل این که خب قیمت سکه چرا اینقدر بالا میره، نگرانی و اون ابهامی که درباره سرنوشت اقتصاد کشور هست هم باره دغدغه‌های کاربران هستش. یه چیزی که این هفته خیلی جالب بود شوخی کاربرها با مهریه هستش که به دنبال همون بالا رفتن قیمت سکه ایجاد شده بود. مثلا یه به چند تا توییت تو این زمینه اشاره میکنم. یکی کاربران نوشته بود 5 تا سکه به نیت 5 تن هم میشه 50 میلیون، یا یکی دیگه نوشته بود که اگر که خانمت بخواد مهریه رو بگیره، اگر قبلا ماهی 1 سکه میتونستی بدی، الان باید سالی 1 سکه بدی. یا یکی دیگه از کاربرها نوشته بود با این قیمت سکه تا عروس خانم رفت گل بچینه شما فرار کن. خب این واکنش هایی بود که در مورد افزایش قیمت سکه وجود داشت. یه خبر مهم دیگه ای هم که این هفته باز خیلی داغ و جنجالی بود، خبر اعلام تست مثبت بازیکنان استقلال بود و خب همونطور که میدونیم یه سری از بازیکنان استقلال از جمله کاپیتان این تیم آقای بوریا غفوری تست کروناشون مثبت شد و این یه عکسی از آقای غفوری منتشر شد که پشت شیشه داره مثلا دخترش رو میبینه و در واقع در قرنطینه خونگی هستش. خب این عکس بازتاب‌های زیادی داشت و خیلی ها به این قضیه و لزوم برگزاری لیگ در این شهر انتقاد کردن و نسبت به این قضیه اعتراض داشتن.
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
از هفته گذشته آموزش ساخت اوریگامی رو براتون آغاز کردیم و ممنون از همه شما که اصلا بازخوردی به ما ندادید و ما مجبور شدیم مزاحم چند مخاطب همیشگیمون بشیم و نظرشون رو در این مورد بپرسیم که آیا این آموزش ها کاربردی بودن یا نه. امروز یه آموزش خیلی ساده تر براتون تهیه کردیم که در ادامه میشنوید. در قسمت قبل ساخت قورباغه جهاندار رو یاد گرفتید. این هفته یک اوریگامی خیلی ساده در نظر گرفتیم تا شما عزیزان دستتون راه بیفته. ساخت لیوان کاغذی یا شدن بهش گفت پاکت کوچک خیلی آسونه. برای اینکه از تکرار کلمات و بعد و سپس در فرآیند آموزش بپرهیزیم، هر مرحله رو شماره گذاری کردیم. برای شروع لطفاً یک کاغذ ترجیحاً کاغذ ضخیم انتخاب کنید. قدم اول، کاغذ مستطیل رو به مربع تبدیل کنید. آموزش تبدیل مستطیل به مربع هفته گذشته ذکر شد. قدم دوم، مربعی که درست کردید از یک قطر تا کنید، فقط از یک قطر. با این کار یه مثلث متساوی و ساقین خواهید داشت. قدم سوم، گوشه بالای مثلثتون رو به سمت لبه پایین بیارید و با این کار یک خط تا از گوشه سمت چپ تا وسط ضلع سمت راست تشکیل بدید. بعد از این کار مدل رو باز کنید و به صورت همون مثلث در دست بگیرید. قدم چهار، گوشه سمت چپ که خط تا از میان زاویه اون گذشته به سمت نقطه اتصال رد تایی که در وسط ضلع سمت راست افتاده بود ببرید و تا بزنید و نگه دارید. قدم پنجم، گوشه سمت راست شکل رو به نقطه تا خوردگی سمت چپ تا کنید. دقت کنید که گوشه سمت راست باید دقیقاً در محل شکستگی ضلع سمت چپ قرار بگیره. قدم شش، شما الان باید یک پنج ضلعی در دستتون داشته باشید که دو ضلع بالایی اون دو برگی هستند. ما به این دو برگ میگیم باله. دو باله بالایی رو از هم باز کنید و یکی رو به سمت جلو و یکی رو به سمت پشت تا بزنید و نگه دارید. قدم هفت، مدل از محل باز شدگی دو لبه. قدم هفت، مدل رو از محل دو لبه باز کنید. الان یه لیوان خیلی ساده دارید. شما میتونید با کاغذ روغنی این لیوان رو درست کنید و برای آب خوردن در مواقع اضطراری ازش استفاده کنید. و یا با استفاده از یک کاغذ بزرگتر میتونید یک ظرف یه بار مصرف برای پاپکورن یا خوراکی های از این دست درست کنید. حتی این شی میتونه به عنوان هولدر برای زمانی که مثلا سموسه درست کردید و نمیخواید دستتون غذا رو لمس کنه به کار بیاد. اگر تونستید این لیوان رو بسازید با ما در میون بگذارید که هفته آینده آموزش ساخت شی پیچیده تر رو براتون آماده کنیم. تمرین این آموزش ها در عین اینکه شما رو به چالش میکشه ذهنتون هم باز میکنه و تفریح خیلی خوبی هم هست. فرهیخته گرامی، خواهشمند است مساعدت فرمایید مقتضیات لازم جهت فراهم آوردن رضایت آن مقام شامخ را اعلام کنید. پیشا پیش از بذل همکاری شما کمال امتنان را داریم. زمیمه دعای خیر.